أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در جایی که جنگ با کفار واقع شده باشد و مقاتلین از آنها اموالی را که گرفتند به عنوان غنیمت، شرط اون مقتنم این است که باید قصد نباشد از مسلمان، یا به عبارت دیگر از مال شخصی که احترام دارد. در فرضی که اون مال از شخصی باشد که احترام دارد و مالک هم معلوم هست، واضح بود که این از غنایم خارج است، داخل در غنایم نیست و این مال باید به صاحبش برگردانده بشود. تا اینجا بحثی که داشتیم در صورتی است که مالک شناخته شده باشد قبل از تقسیم. اما اگر مالک اون مال بعد از تقسیم شناده بشود، یعنی مقاتلین آمدن غنایم را خمسش که دادن بعد تقسیم کردن، بعد از تقسیم یکی پیدا شد گفت مثلا فلان چیز مال من بود و اون مسلمان بود، یا گفت مال منه و حال اینکه کافر ذمی بود، یا اینکه معاهده‌ای بین اونها و بین بر حال حکومت اسلامی برقرار شده بود با مسلمی، اینجا چه باید کرد؟ در صورتی که بعد از تقسیم شناخته شده باشد مالک، مرحوم شیخ طوسی در نهایه فرمودن که انها للمقاتله، اون آقایان مقاتلین اونها مالک این مالن، همون جوری که در فرض اول ایشان برخلاف مشهور فرموده بودن مال مقاتلین هست و تقسیم می شود، مشهور می گفتن نه، قبل تقسیم مال مالکه. مخالف مرحوم شیخ طوسی بود و یکی دیگر از فقها که دیروز عرض کردیم، بله بله و قاضی، و استدلال به صحیحی هم که شده بود، استدلال به مرسله شده بود دیروز عرض کردیم که این استدلال از سه جهت اشکال داشت. در اینجا صاحب جواهر ادعا کردند که انی لم اجد له موافقا منا، در بین امامیه کسی موافق با مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه وجود ندارد. معلوم شد که از عامه هستند. و ان حکی ذالک عن بعض العامه، بعضی از عامه مثل ابو حنیفه و سوری و اوزائی، اینا رو مرحوم صاحب جواهر فرمودن، این افراد که از فقهای عامه هستند، اینها ادعا کردند که خیر، بعد از تقسیم هم اگر شناخته شده باشد مالک این اموال، در اینجا هم نباید به اونها داد، نباید به اونها برگردانده بشود، مال مقاتلین هست. خب حالا کار نداریم، در بین امامیه موافق نیست با ایشان کسی، برخلاف مسئله اولا در اونجا موافق داشت، قاضی ابن براش بود، اما در این مسئله موافق از امامیه نداره، از عامه موافق داره. حالا مستند چیه؟ مستند هم ندارد. در فرض اول عرض کردیم که مستند داشت که همون مرسله بود. روایت دیگری هست که می شودن بو که امروز می خوانیم، اما این روایت هم باز مثل روایت مرسله قابل استناد نیست که حکم را به استناد کنیم. در اینجا جز صحیحه حلبی که این صحیحه حلبی به عنوان یکی از دو روایتی است که برای فرمایش شیخی طوسی در نهایه در فرض اول استناد شده، بنده این رو اونجا ذکر نکردم، اینجا آوردم چون تکلیف این روایت همینجا واضح می شود، دیگه دو بار تکرار نکنیم. خب این چیه در اینجا؟ روایت صحیحه است، از نظر سند مشکلی ندارد. حیازتی که در این روایت آمده است به معنای اخذ و اینها نباشد. حیازت رو معنا کنی به معنای قسمت، همونجور که صاحب جواهر حیازت را به معنای تقسیم و قسمت معنا کرده است. حالا روایت صحیح این است: سألته عن رجل لقیه العدو، درباره فردی از امام سلام الله علیه حلبی میگوید سوال کردم که لقیه العدو، دشمن که جزء به هر حال دشمنان شیعه هست یا دشمنان مسلمین هست، با این برخوردی که ملاقاتی کرده است و اصاب منه مالا، از دست او مالی را میگیره، او متاعا یا شیء دیگری به هر حال از امتعه را از او میگیرد، مال مثلا پولی میگیره ازش، مثلا ملکی رو میگیره، اینا متاع وسائلی را از او میگیرد، وسائل زندگی رو میگیره، مثلا فرشی از او، صندوقی از او، بیلی، کلنگی، خلاصه این چیزها رو میگیرد. خب این عدو آمد و با این بنده خدا برخورد کرد و این اموال را ازش گرفت. ثم ان المسلمین اصحاب ذلک، مسلمونا رفتن با اون عدو یا با جماعت و دار دسته او جنگیدن و اون اموال که ایر از مسلم رو بوده بود همه را ازش گرفتن. کیفه یصنع بمتاع الرجل، این اموالی که مال به اصطلاح اون مال و متاعی که مال این مسلم بود رو چیکار باید بکنن؟ این سواله. فقال علیه السلام اذا کانوا اصابوه قبل ان یهوزو متاع الرجل رد علیه، این مال قبل القسمه هست. خب قبل القسمه دارد که، خب اینجا که واضح است که این فقره که مورد بحث در مسئله قبل بود نه تنها شاهد برای شیخ طوسی نیست، بلکه دلیل برای قول مشهور می شود. اگر مسلمونا به این مال رسیدن قبل از آنی که یهوزو، یعنی یقسمو، قبل از اینکه تقسیم بکنن، متاع الرجل رد علی، متاعی که مال این فرد مسلمان بود یا مال محترم، این برگردانده می شود به خود او. و اما و انکانو، این محل شاهد است، و اما انکانو اصابوه قبل ان یهوزو، خب رده، و انکان اصابوه بعد ما هازو فهو فیع للمسلمین، فیع المسلمین. این خب دلیل می شود برای فرمایش شیخ طوسی در واقع. چرا؟ برای خود می صریحه که اگر بعد از آنی که اون مال رو گرفتن و تقسیم هم کردند، اینجا دیگه اون صاحب مال دستش کوتاه می شود، این فیع می شود برای مسلمین. فهو احق به شفعه، این نظیر حق شفعه براش پیدا می شه. یعنی اگر یک زمانی خواستن او رو بفروشن، این می تواند به عنوان اولویت پول بپردازد و از اون خریدار این مال رو بگیرد. یعنی اون مثلا مقاتلین، این افتاد توی مثلا سهم آقای زید، مثلا هر زمانی آقای زید خواست بفروشه، این به عنوان اولویت میتواند سمن رو به خریدار بده و این مال خودش رو بردارد. پس معلوم شده بنابرای این مال از ملک او خارج شده و مال مقاتلین شده است. پس حیازت را اگر تقسیم به قسمت بکنیم و ضمیر در ازاکان و اصابوه را هم به رجل برگردانیم، این میشه شاهد برای فرمایش شیخ طوسی رضوان الله در نهایه که اگر بعد القسمه صاحب مال معلوم شد مال مال مسلمان ها، مال مقاتلین هست، این آقا فقط حق اولویت پیدا میکند در فرض فروش اون کسی که مال جزء تقسیم برای او شده است و سهم او شده است مال. نه 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 اینجا نداره، نه نداره اینجا، حالا جای دیگر هست، اینجا نداره. در روایت دیگه بود که این را باید به هر حال سهمش از بیت المال، اون در صحیح که در مرسله بود. خب پس در نتیجه معناش این است که بعد القسمه این مال می شود فی برای مسلمین و این آقا حقی ندارد، یعنی نسبت به اون مال دیگه مال نمیتوند بگیرد. این صحیح ببینیم با ظاهرش این است که میشود استشهاد کرد به این فقره دوم برای فرمایش مرحوم شیخ طوسی، ولیکن در این حال اشکال وارد است. چرا؟ چون مفاد این صحیح این است که مالک میتواند مال را به خودش برگرداند ولی ثمن باید بده، چون تعبیر حق و شفعه آمده است. و امام سلام الله علیه در اینجا هیچ چیزی رو به عنوان غرامت از بیت المال هم نباید بپردازد و چیزی بر امام هم نیست که از بیت المال بپردازد. تا اینجا این مطلب واضح. چرا؟ چون معنای هازو به معنای قسمت نیست، گرچه صاحب جواهر اینجور معنا کرده است، بلکه به معنای استیلا هست، استیلا بر اون مال هست. خب اگر به معنای استیلا هست، این مربوط می شود به اون فرض اول، همونقدر که استیلا پیدا کردن حکم اینه. حالا اقوا بنابراین فرمایش مشهور هست که ادله اولیه، چون عرض کردیم به اون مرسله که نمی شود در مقابل صحیح اولا تمسک کرد، سه تا اشکال در مرسله بود، به این صحیح هم عرض کردیم باید تصرف کنیم حاضر رو به معنای قسمت معنا کنیم که صاحب جواهر معنا کرده از این خلاف ظاهره، چون کلمه هیازت به معنی قسمت نیامده. اطلاقات ادله اولی هم دلالت دارد علاوه بر صحیح اولا بر این که مالک هر جا مال خودش را دید میگیره و هیچی هم نباید به کسی بپردازه. میخواد قبل القسمه باشد یا بعد القسمه باشد؟ و این فرمایش مشهور مؤید است به روایتی، علاوه بر اطلاقات ادله‌ای که دلالت دارد مالک هر جا مال خودش را دید اخذ میکند، علاوه بر اون روایت تربال با پا عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال، ایشان که در حال روایت نگاه کنید نظر سند ببینید که چه حکمی دارد، فردا اگه زحمت نبود هر کدوم از آقایان سند این روایت رو نگاه کنن بیارن دیگه، ما در دلالت میریم. سؤل عن رجلین به عنوان معید هست لعل این که در سند او اشکالی باشد، ولی در دلالتش اشکالی نیست، دلالتش خیلی واضحه. کان له جاریتون، شخص یک جاریه ای رو داشت، فاغار علیه المشرکون، مشرکون حمله ور شدن به این بنده خدا، فاخذوها من، و این جاریه را از دست او ربودند. ثم ان المسلمین بعدو غزوهم، نخوانین بعد غزوهم، نه بعدو غزوهم، یعنی مضاف الیه بعد محذوفه، یعنی بعد از استیلای اونها و اخذ اونها این جاریه را، مسلمون ها با اونا جنگ کردن، فاخذوها فی ما غنمو، در اون غنایمی که گرفته بودن، یکیش هم همین جاریه این بنده خدای مسلمون بود، اینم گرفتن از دست اون مشرکین. امام علیه السلام فرمودن، از اینجاش محل شده، اذا کانت فی الغنائم، اون جاریه تو غنائم باشد، و اقام البینه ان المشرکین اغارو علیهم، چون اون مدعیه در واقع بینه باید اقامه بکند به اینکه این مال من بوده و مشرکین از دست من گرفتن، اگر اقامه بینه کرد دو تا شاهد عادل بر اینکه این جاریه مال اوست و مشرکین از دست او رو بودن، اقامه بینه کنند ان المشرکین اغارو علیهم فاخذوها من، اگر این باشد جواب اذا ردت الی، ردد اون جاریه به این رجل. و اما و انکانت قدشتریت و خرجت من المغنم فاصابها ردت علیه برمتها. خب این فرض دوم دقت کنید، اگر نه این جاریه فروخته شده باشد و از غنایم هم خارج شده باشد، یعنی دیگه توی غنایم نیست، تقسیم کردن و این رو فروختن، فعصابه ها این دید که دست مثلا فلان آقا از رفت سراغش که آقا من خریده میره، اینجا چکار میکنه؟ ردت علیه جاریه بر میگردد به این شخص کلن، نه به عنوان شفع و اینا، نه اصلا تمام این جاریه تماما میشه ملک همون مالک خودش، یعنی چون از ملکش خارج نشده. و اعطی الذی اشتراه الثمن من المغنم من جمیعه. خب به این آیی که ازش خریده چی؟ المغرورو به حسب قاعده به اصطلاح غرر یرجع الی من غره. حالا این فریب نبوده. خب چه کسانی آمدن فروختن؟ آمدن اون کسانی که مقاتلین بودن، اونا این را از غنائم کنار گذاشتن و فروختن، یا کسی که حصه او بود. پول این آقای که پولی که این آقای مشتری داده باید بره از کل اون غنائم بگیره، یعنی پس در حقیقت اگه تقسیم کردن، اگه تقسیم نکردن که از کل اونها، یعنی این پولی که داده رو میگیره، اگرم تقسیم کردن بر عهده همه اونها است که پول این آقا رو بپردازن، بر عهده همه کسانی که از غنائم گرفتن. بله. و اعطی الذی اشتراها، اون شخصی که خریده این جاریه را، اعطی الثمن من المغنم، از غنائم داده می شود. قیل له فان لم یصبها حتی تفرق الناس. به حضرت عرض کردن که آقا حالا قائل دیگه نمیدانه کی بوده، میگه یکی ازش از حضرت پرسید که آقا اگر این آقای صاحب جاریه که مشرکین اول ازش دزدیدن این جاریه را، بعد مسلمان ها جنگ کردن رفتن گرفتن توی غنائم، یکیش همی جاریه بود، اگر این آقا به جاریش برخورد نکند حتی تفرق الناس، بعد از اینکه همه مقاتلین، مراد از ناس مقاتلینه، مقاتلین اموال رو گرفتن تقسیم کردن، هر کس رفت خانه خودش، این آقا تازه فهمید که جاریش فلان جا هست، اینجا چه کار کند؟ و قسمو جمیع الغنائم فاصابها بعدو، بعد از تقسیم و بعد از تفرق مقاتلین این به جاریه خودش برخورد کرد. قال علیه السلام یأخذها من الذی هی فی یده. حضرت دست هر کس دید جاریه را، بره به جاریه رو بگیر. اذا اقام البینه، البته باز باید اقامه بینه کند ها، برای اینکه این جاریه تکلیفش اینجوری بوده، وضعیتش مال من بوده، اونا به اصرار با جنگ و حمله خلاصه گرفتنش، بعد مسلمان ها به عنوان غنیمت باز رفتن از اونا گرفتن. و یرجع الذی فی یده اذا اقام البینه علی امیر الجیش. اینجا ندارد که از کل به اصرار مغنم هست، اولا اون فقره قبل با اینجا این تفاوت رو دارد. اینجا میگه این آقایی که خریده است و این جاریه در دستش بوده است، حالا در دستش بوده نه به عنوان خرید، در دستش بوده به عنوان قسمت، ممکنه تفاوت اینجا با اون فرض این بگیم، در اونجا طرف خرید، معلوم شد که این با جزء سهمبرهای اون غنائم نبود، یا سهمبر بود ولی این رو زائد بر سهمش بود، و خلاصا بحث شراء میاد و اشتراء میاد، خریدن هست، خرید بحث معامله هست، لذا میگه ثمن رو بده، ولی در اینجا آمده از دست این آقا گرفته. خب این آقا فرض کنه به عنوان تقسیم جاریش و سهم این آقا معلوم، خب سرش از غنائم، دستش از غنائم کوتاه شد، هیچی گیرش نیامده مثلا، یا بوده چیزای دیگه، ولی این غنیمت خلاصه این مقدار از غنیمتی که حصه این آقا شده بود خارج شده، هیچ کار باید بکند. یرجع او، این کسی که این جاریه در دست اوست، تفاوت اینجا با اونجا واضحه، در دست اوست، به کی؟ اذا اقام البینه، اگر بینه اقامه بکند، باز بر این که این جاریه به عنوان غنیمت به دست این رسیده و این الان در دست اون و اون آقا هم آمده گرفته. یا نه یرجع او هیه فیدهی، این کسی که در دست او بوده جاریه، اذا اقام البینه، اذا اقام مالک اون جاریه بینه را، یرجع الکی علی امیر الجیش، به امیر الجیش، به فرمانده لشکرشان باید ملاحظه کند و او باید بدهد. خب این روایت واضح است که مالک در همه صور چیزی نباید بپردازد و مال خودش را قبل القسمه باشد، بعد القسمه باشد، فروخته باشند، نفروخته باشند، دو تا فرع اضافه، اینجا یک فرع اضافه میشه، که اگه حتی مورد معامله هم واقع شده باشد، معامله موجب نمیشد که بگیم دیگه از ملکش خارج شده باشد. نه، مال رو میگیرد و چیزی هم مالک نباید بپردازد. تا اینجاش مشهور همینه میگن، میخواد قبل از قسمت باشد، بعد از قسمت باشد. مال محترم مالک هر جا دید در غنائم بود، تقسیم شده باشد نشده باشد، در همه صور مالک مال خودش رو میگیرد مجانن. چرا؟ چون انسان نسبت به مال خودش که نباید پول بده. دقت کردید؟ پس مالک مال خودش رو مجانن میگیرد. البته از یک نظر مورد اختلاف است اینجا. در اینجا دارد که اون کسی که باید بهش رجوع بکند، حالا خریدار است که اونجا داشت که از کل افراد هست، و یا این که اون کسی است که به عنوان حصه این جاریه رو گرفته است، رجوع میکند به امیرالجیش. از این جهت مورد اختلاف واقع شده است. البته این فرعی رو اضافه در اینجا دارد که در صحیح اولا نبود، و اون اضافه اینه که بحث فروش این جاریه مطرح شد. این مال محترم اگر فروخته بشود، این فرع اونجا نیاورده. در این روایت هست که اگر مورد معامله قرار گرفت، در این صورت میاد جاریه رو میگیره، ولی آقای خریدار میره سراغ چی؟ سراغ همه مقاتلین، و اونها همه باید خسارت این آقا رو بپردازن، مقاتلین باید بپردازن. ولی در فرض دیگر که اگر نه به عنوان حصه این آقا، در دست این بحث خرید و فروش نیست، این حصه بالا آقای زید مثلا شد با از غنائم، اینجا از او که گرفت، او که نمیتونه بره سراغ سایر مقاتلین به اونا بگه بیاین خسارت ما بسین، اینجا خسارت این آقا رو باید کی بپردازد؟ امیر جیش. در اون روایت تعبیر این شده بود که تقسیم میشود، اون روایت دوم بود، مرسله بود که اون رو عمل نکردیم. پس بنابراین این روایت رو میشود شاهد و مؤید تاییدم به اعتبار قویان، به اعتبار این است که از نظر سند در اینجا مورد اشکال هست. مسئله دیگری که سید رضوان الله علیه بیان فرمودن تحت عنوان مسئله پنج، سلب هست. سلب لباس اون به اصطلاح شخص رو میگن، شمشیرش میگن، انگشتری اگر دارد، کمربندی اگر دارد و امثال ذلک که همراه طرفه. یک حدیث روایتی را عامه نقل کردن از رسول گرامی اسلام که اگر کسی در حال جنگ هست و یکی را خلاص از بین برد و لباس و ساعت و غیر ذلکش ازش گرفت، اینا که سلب می شود، لق سالب یعنی للمقاتل، هر کسی که من قتل قتیلن فلهو سلبه، بله من قتل قتیلن فلهو سلبه و سلاحه. سلاح و سلب جز غنائم نیست، این مال خود همون شخصی است که این آقا رو گرفته است. حالا اگر شانسش بیاد یک جنسای گران قیمتی در مقتول با خودش داشته باشد، همش مال همینه، این دیگه جز غنائم نیست که تقسیم بکنن. اینو عامه میگن. حالا سلب مرحوم سید میفرمایند از غنائم است و باید خمس سلب خارج بشود، بر عهده سالب هست که باید خمسش بدهد و جز غنائم هم هست و تقسیم باید بشود با همه. بعضی از فقها حالا عرض میکنم اینجا دو قوله، سید و عده کثیری از فقها گفتن سلب جز غنائم هست. برخی از فقها فرمودن، مثل از جمله مرحوم آش محمد تقی آمولی، مرحوم آقای خویی، بعضی از آقایان، اینها قائل شدن که خیر، مرحوم آش محمد تقی آمولی رضوان الله علیه میفرمایند سلب نظیر اون چیزی است که امام سلام الله علیه به عنوان جعاله برای مقاتلین قرار داده باشد. خب اگر به عنوان جعاله باشد، این دیگه ربطی به غنائم ندارد، این مال خود شخص می شود. حالا باید ببینیم دلیل چیست. معروف بین عامه این است که سلب اختصاص به مقاتل دارد و استناد می کنند به روایتی که این را باز فقط عامه نقل کردن که من قتل قتیلن فلهو سلبه و سلاحه. این روایت از نظر از طرق شیعه به پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه نسبت داده نشده است. لذا بین امامی مشهور و معروف میگن جز غنائم است و اون سالب و غیر سالب همه با هم شریکن در این، فرقی نمی کند، مثل سایر غنائم می شود و البته باید خمس را بپردازن بعدم تقسیم کنن. این قول مشهوره. ولیکن در مقابل مشهور قول دیگری است که بعضی ها عرض کردم تمایل به این قول پیدا کردن، از جمله مرحوم آقای آملی تصریح دارد و اصلا به عنوان نظریه خودشان این قول اختیار کردن. می فرماین لوس ثبتت روایه، یا این را اصلا ایشان فرمودن تصریح میکنه که این جز جعائل می شود، جز حکم جعاله را دارد، هر کس گرفت مال اویه. دقت کردین؟ فسلب می شود مال همون کسی که به اصطلاح سالب هست، بقیه مقاتلین سهمی از سلب ندارن. حالا بحث این که آیا باید خمس بده یا نه، اینجا بحث میشه. خمس غنیمت را اگر به عنوان جعاله باشد، خمس غنیمت را نداره. دقت کردین؟ بله، از جهت دیگر مثلا خمس فائده و ربح که حساب میشود اون رو داره، اما خمس غنیمت را نداره. خب اگر روایت را ما قبول کنیم، ولی کنال روایت کار نداریم فعلا چون از طریق امامیه وارد نشده، اما بگیم آقا جز جعائل هست و این حکم جعاله را دارد، عرض کردیم بنابراین که از جعائل باشد قهرن در جایی که البته جعاله هست که امامم شرط کرده باشد، یعنی بگه هر کس کسی رو کشت اموال همراه مقتول مال اون کشنده، اینجوری دقت کردین؟ این میشه به عنوان جعاله. البته امام باید چنین شرطی را انجام بدهد، یعنی بدون این شرط جزء جعائل نمیشه ها، بدون این شرط جزء جعاله نیست، باید این شرط شده باشد. امام یا منفی حکم الامام از نظر اینکه ولایت بر جنگ داشته باشد، فقیه جامع شرایط هم بعید نیست که همین منصب را داشته باشد و بتواند چنین جعاله را قرار بدهد. پس اگر اینجور گفتیم دلیلی که دلالت دارد بر این که خمس در غنائم هست منصرف است از این مورد، چون این دیگه جز جعاله میشه، جز غنائم نیست، موضوعا از غنیمت خارج میشود. وقتی خارج شد از عنوان غنیمت قهرن ادله‌ای که دلالت بر وجوب خمس غنائم دارد شامل حال این نمی شود. ظاهر ادله خمس هم همینه که در باب غنائم باید خمس داده بشود، چون غنائم تقسیم می شود به پنج قسم، چهار قسمش بین مقاتلین تقسیم می شود، یک پنجمش هم به عنوان خمسه. این دلیل انصراف دارد از چیزی که عنوان غنیمت را نداشته باشد، مثل سلب اگر جزء جعائل باشد. به عنوان غنیمت عرض کردیم خمس لازم نیست داده بشود، ولی به عنوان دیگر ممکن است شی مورد خمس قرار بگیرد و متعلق خمس قرار بگیرد به عنوان فائده. خب یک روایتی است که این در خیلی جا مورد اشکال ممکن قرار بگیرد. مرحوم شیخ در تهذیب این روایت را چند جور معنا کرده است، در جلد چهارم تهذیب صفحه 124 و 359، حالا با اون دستگاهاتون میتونین در اونجا چند تا معنا کرده. ما دو سه تا معنای مرحوم شیخ رو در اینجا نقل میکنیم، الباقی رو شما خودتون مراجعه کنین. این روایت صحیح هم هست از ابن سنان، محمد ابن سنان، که فرموده است امام صادق علیه السلام انه لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه. خمس فقط در غنائمه، در غین غنائم نیست. خب واضح است که ما به این روایت به حسب ظاهر نمیتونیم عمل کنیم و تصدیق به حکم این روایت نمیشود پیدا کرد، بلکه یقیناً این ظاهر نباید مراد باشد. چرا؟ چون ما با ادله قطعیه داریم که خمس در باب کنزم هست، در باب غوث هم هست، در باب معادن هم هست، در ارباح مکاسب هم هست، در اونا خمسه. اینجور نیست که خمس فقط در غنائم باشد. بنابراین چون از اجماعیات بین شیعه هست که خمس اختصاصی به باب غنائم ندارد، خب این روایت چی باید معنا کنیم؟ چند تا معناست که انشاءالله فردا صلی الله علیه و محمد و آله. Thank you.